بحثمون در باره نفس الامر عرض شد که قضایا تقسیم شدن اقسامی قضایا را می شود اقسام تقسیم کرد، قضایای شخصیه و خارجیه و حقیقیه، قضایای ذهنیه، قضایای لابدیه. اینها اقسام قضایا میلاد سر اینها مطابقت اینها با یه چیزیست که ما اون را نفس الامر بعد تحقیق کردیم که هر کدوم از این قضایا خودشون برای خودشون یک مطابق و یا محکیم مطابق و محکی که این مطابق و محکی اصطلاحاً نفس الامر اونها. مثلا در مورد قضایای شخصی، قضایای خارجیه مطابق خارجه، خارج هسته. در قضایای همونیه اگر علوم باشن مطابق خارجه، و اگر فلسفه باشن مطابق همون موضوعیست که محل انتزاع و منشأ انتزاع مفاهیم عقلی میشه. در قضایای ذهنی مطابق مرتبه ای از ذهنه که یک مرتبه دیگر با این مطابقت، و در قضایای لابدیه که قضایای عدمیه هستن در واقع اصل قضیه، قضیه اصلی نفس الامر، و اینها و این قضایا قضایای مجازی تلقی میشن. بعد این سوال مطرح شد آیا نفس الامر در این صورت یک مشترک لفظی است؟ ما اگر هر مطابقی برای هر قضیه میگیم نفس الامر، گاهی به خارج میگیم نفس الامر، گاهی به ذهن میگیم نفس الامر، گاهی به یه قضیه دیگه میگیم نفس الامر که منشأ انتزاعی قضیه دیگه است، آیا نفس الامر اشتراک لفظی است؟ حقیقتا نه، نفس الامر اشتراک لفظی نیست، نفس الامر اشتراک معنوی داره. خب پس چجوریست که این متنوع نفس الامر در هر جایی میبینیم یک چیزی را ما میگیم نفس الامر؟ از اینجا اصلا پیدا میشه وقتی که در نظر گرفتیم که ثبوت و وجود اصیله، یعنی موجودیت از آن وجوده و اصالت با وجوده، در این صورت میگیم آنچه که حقیقت داره، آنچه که مناط واقعیت، ملاک واقعیت وجوده، یعنی ما به تحقق، ما به تحقق وجود، آن چیزی که تحقق به واسطه اونه وجود هست. پس اصل ریشه نفس الامر وجود، نفس الامر مثل وجود. چرا؟ چون اصلا اونه که فقط اصلیه. منتها وقتی وجود را ما اصیل میفهمیم، اثبات میکنیم، این وجود سرایت میکنه به ماهیت، به این معنی که وقتی ما وجود را از اصلی گرفتیم بعد متوجه میشیم که وجود در هر یک از مصادیق خودش آثاری داره. در یه جا آثار چوب داره، در یه جا آثار آهن داره، در یه جا آثار اکسیژن. پس آثار متمایزند، متکثرند. پس این آثار، آثار هم تحقق دارن، آثار این تحقق هم منتها به تبع وجود ما برای این آثار تحقق قائل میشیم. یعنی ما این ماهیت که در واقع منات کثرته بازگشتش به وجوده که مرات وحدته، و این که ملا صدرا میگه من وحدت در این کثرت اثبات میکنم، وحدت در این کثرت یعنی ملا صدرا کثرت را انکار نمیکنه، نمیگه کثرات نیستن در عالم، میگه بازگشتشون به وحدت، حقیقت واحد. پس آنچه که حقیقت داره وجوده که اصل و ریشه وحدانی عالم کثرات به تبع این حقیقت واحده موجودن. پس وجود دارن، وجودشون به تبع. یه وقت یه چیزی اصلا وجود نداره، اعتبار محض. یا مثلا ما بگیم سیمو موجود اعتباری، یعنی ذهن را قرار داره. اما یا میگه یه چیزی تبعیه، مثلا اگر فرض فرمایید انسان علاقه داشته باشه به فرزندش که داره، به موفقیت ما علاقه داره، به نوش هم علاقه داره، چون نوش هم فرزند همین فرزند. پس علاقه یه پدر بزرگ به نوه به تبع علاقه هست به فرزندش، علاقه داره، علاقه واقعیه، بوده تبعی. اینها ماهیات هم در خارج تحقق داره، وجودشون تبعی، تبعی سالت بود. پس از اینجا سرایت میکنیم به ماهیت، اون وقت ما میگیم ماهیت موجود است. اگر میگیم اصل موجود است و اصل رو به منزله ماهیت اعتبار میکنیم، تو اصل ماهیت میگیم، در واقع داریم میگیم این ماهیت موجود است، این ماهیت موجود است به تبع وجودش موجوده. اصل موجود است به معنای ماهیت، یعنی اصل به تبع حقیقت وجودش موجوده، ولی خود اصل ماهیت وجود اصلی نه. پس از اینجا وجود سرایت میکنه به ماهیت، یعنی نفس الامر سرایت میکنه به ما، به ماهیت هم میگیم موجود. بعد حالا وجود و ماهیت با هم، وجود به اضافه ماهیت منشأ میشه برای عده مفاهیم، عده مفاهیم دیگه مثل مفاهیم امکان، حدوث، فعلیت، قدره و این، که اینها مفاهیم فلسفی هستن. خب بعد ما میگیم اینها هم هستن، اینها هم تحقق دارن در خارج، میگیم امکان هم در خارج هست، حدوث هم در خارج هست، قوه هم در خارج، اینها همه رو واقعی میدونیم. منتها به چه معنا واقعی بودیم؟ اینا بازگشتشون به این وجود و ماهیتی که ما با هم اعتبار کردیم، از این وجود و ماهیتی که با هم در خارجه، ما این مفاهیم رو انتزاع میکنیم. پس منشأ انتزاع این مفاهیم همین وجود و ماهیت در خارجه، که ماهیتش با سرایت وجود به اوست که او را تحقق براش قائل میشیم. پس گوی نفس الامر سرایت میکنه و این مفاهیم هم محقق میشن، و این مفاهیم هم بهشون میگیم اعتباریات نفس الامری. اما نفس الامرشون وجود و ماهیتی که با هم اعتبار میشه. بعد از این مفاهیم که مفاهیم وجودی هست، ذهن سرایت میده این مفاهیم را از قضایای وجودی، از قضایای وجودی به قضایای عدمی. یعنی ما برای قضایای عدمی هم به اعتبار قضایای وجودی واقعیت قائل میشیم، و مثلا میگیم عدم علت، علت برای عدم معلول. یعنی مثل که ما واقعا برای عدم یه حظی از واقعیت خواهد. یه ببین این عدم علت، علت چه داره؟ عدم من. پس گویی یک اثری، اثری برای عدم داریم قائل میشیم. این در ظرف اعتباره، کاملا اعتبار ذهنی. یعنی گویی برای عدم هم داریم نفس الامریت قائل میشیم، یعنی داریم وجود قائل میشیم، یه نحوه واقعیت قائل میشیم که درش اثر هست. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما وجود را و قضایای وجودی را سرایت میدیم به قضایای مجازی و ازش قضایای مجازی میسازیم. دیگه این میشه آخرش، کار به عدم میکشه. پس از وجود شروع میشه و سرایت پیدا میکنه تا میرسه حتی به دامنه عدم. همه اینا نفس الامر. پس اگر بخوام بگیم وجه اشتراک نفس الامر چیست، باید بگیم وجود. و نفس الامر عبارت است از وجود و مراتب وجود. هر رتبه ای از وجود، رتبه ای از نفس الامر، هر مرحله ای از وجود، چه مرحله عرضی باشه چه طولی، یک رتبه ای از نفس الامر. خب حتی اگر در ذهن، در خود ذهن ما بیان قائل بشیم به دو رتبه، این ذهنه، منتها یه رتبهش باشه مفاهیم اولی، یه رتبهش باشه مفاهیم ثانوی. مثلا در اینجا مفهوم انسان، در اینجا مفهوم نوع، بعد این انسان نوع است. این رتبه از ذهن حکایت میکنه از این رتبه از ذهن، یعنی گویی این رتبه از ذهن میشه خارج، گویی خارج تصور میشه و این رتبه از ذهن گویی ذهن تصور میشه. هر دوتا مرتبه تو خود ذهن داره اتفاق میفته، اما یه رتبه از ذهن برای یه رتبه دیگه خارج فرض میشه. پس ما میتونیم در خود ذهن هم مراتب ذهن و خارج فرض بکنیم، یعنی دائما نفس الامر را سرایت بدیم حتی به مراتب ذهنی و مفاهیم ذهنی را گویی خارج فرض کنیم که مفاهیم منطقی برای مفاهیم دارن حکایت میکنن، صدق میکنن. تصریح نفس الامر از وجوده و نفس الامر عین مراتب وجوده. پس یه حقیقت داره، هر جا نفس الامر از یعنی وجود، مثلا شما باید بگید وجود، گاهی میشه 100% اعتبار. اما این اعتبار از کجا پیدا میشه؟ از یه حقیقت وجودی ناشی میشه. بنابراین اشتراک لفظی نیست. حالا این بحث منتهی شد به اینجا که ما حتی برای عدم هم، برای عدم هم داریم یه شأنی قائل میشیم، شأنی حضی از واقعیت داریم قائل میشیم. از اینجاست که یه بحثی در فلسفه مطرح میشه، بحث عدم، که یه اشاره به بحث عدم میکنیم، که خود وجود مطرح میشه عدم. فلسفه از اون جهت که فلسفه تو احکام موجود کنه و موجود سرکار میشه، پس اگر عدم در فلسفه مطرح میشه به تبع وجود مطرح میشه، ولی خود عدم قابل بحث نیست در فلسفه که بخواد درباره اون بحث کنه. نخستین که مفهوم عدم چگونه پیدا میشه، ذهن چگونه مفهوم عدم را پیدا میکنه. خب ببینیم کار ما اینه، ما اول وجود را که پیدا میکنیم، مفهوم وجود را، وجود را از منشأیت آثارش پیدا می‌کنیم. یعنی هر جا آثار ببینیم حکم وجود گرما ببینیم، حکم وجود حرارت و آتش، سرما حکم وجود یخ و بروده، شیرینی حکم وجود قند می‌کنه. این آثار به یه وجودی منتهی میشه. خب گاهی ما این آثار را در یه چیزی نمی‌بینیم، یک آثاری که میتوانست باشه ما اون آثار را مشاهده نمی‌کنیم. وقتی این آثار را مشاهده نمی‌کنیم، قضیه را با قضیه را به نحو سالبه مطرح می‌کنیم. مثلا فرض می‌فرمایید که مرحوم هلنکلر رو اگر کسی می‌دید، می‌گفت که این هلنکلر بینا نیست. چرا این قضیه را بر او ساخت؟
چون میدید آثار، این آثار که آثار بیناییه، در او این آثار ظاهر نیست.
در همه هست، انسان‌های دیگه این آثار رو دارن، اما این فرد این آثار رو نداره. وقت ذهن از اینجا منتقل میشه به این قضیه، میگه بینا نیست و این مطلب میشه یک سالبه محصله. بعد ذهن در یک حرکت دیگری همین همین حقیقت رو یا قضیه را به این شکل میده، یعنی چنین نیست که هلن کلر بیناست. بعد ذهن این را به شکل زوخوه حمل میکنه و میگه چنین نیست که هلن کلر بینایی دارد، یعنی این هم که حمل خوبوه بینا است به شکل حمل زوخو، یعنی بینایی دارد تبدیل میشه. بعد این قضیه در ذهن منتهی میشه به این که هلن کلر بینایی ندارد. باز ذهن این رو در یک کار دیگری مبدل میکنه که هلن کلر نبینایی دارد. یعنی نارا می‌برد و محبول هم می‌کنه، یعنی نبینایی دارد. و بعد نهایتاً این نبینایی دارد رو به شکل نابینا مطرح. پس ذهن این مراحلی طی می‌کنه از این که سالبه محصله را در یک سیر ذهنی مبدل میکنه به موجبه چی؟ معدوله. سالبه محصله میتونه به موجبه معدوله تبدیل بشه. پس ذهن در اینجا مواجه شد با مفهوم نابینا. این نابینا را ذهن مبدلش میکنه به عدم بینایی. از اینجا ذهن با مفهوم عدم تصویر میدید که از وجود و آثار وجود چجوری ذهن پله پله میاد تا میرسه به مفهوم عدم یک چیز. عدم بینایی یعنی عدم مضاف، عدمی که اینجا اسم مضاف داره، بینایی مضاف کنه الی بشه عدم بینایی، عدم شنوایی. بعد ذهن میاد اضافه رو هست کنید. اضافه رو هست کنید چی میشید؟ اگر اضافه رو هست کنید عدم بشید که مضافه نیاد میشه عدم مطلق. پس ذهن از عدم مضاف به عدم مطلق منتهی میشه. میگه حالا اگر گفتیم عدم بینایی، عدم شنوایی، اینا رو برداریم؟ عدم. پس با یک سیر ذهن میاد به مفهوم عدم برسه، میشه عدم مطلق. این مفهوم عدم برسه. حالا همونطور که گفتیم نفس الامر سرایت پیدا میکنه از وجود، میاد مراحل مختلفی، میرسه به اینجا که برای این عدم مطلق یک اعتبار وجودی میکنه، وجود اعتباری قراردادی قرار داده میکنه.
مثلا میگه که این شی رفت به دیار عدم، مرد رفت به دیار عدم. دیار عدم که دیار نه.
بله مثلا میگه کسی مرد رفت به دیار عدم نه. خب حالا عدم مقصود عدم این شی از بین رفت، معدوم شد معلوم چیه شد بله میگه همین معلوم شد میگه نیست شد باشه میگه نیست شد
یعنی دارید برای نیستی حضی وارد میشه میگه نیست نابود شد
معلوم شد. چجوری نابود میشه؟ یعنی شما دارید برای نابودی شهر قائل میشید که میگی شد. همین حضی از واقعیت بسیار
ضعیفه، هیچی نیست در اصل، منتها ذهن شما داره قائل میشه همونه که یعنی شما برای عدم هم حیث نفس الامری دارید قائل میشید. حیث نفس الامری دارید قائل میشید یعنی وجود رو داری بهش سرایت. خب حالا اهلی همچین اتفاق افتاد، عدم هم شد حضی از واقعیت و احکام پیدا میکنه، به خاطر همین حضی که داره این احکام اعتباری پیدا میکنه و اون احکام میشه بحث از عدم، بحث از احکام عدم. از این که بحث از عدم در فلسفه مطرح میشه با این مقدمات مطرح مهمترین حکمش اینه میگن در عدم تمایز نیست یا لا میزا فی الاقدام. عدم چیزیست که تمایز بردار نیست، یعنی امور در وجود هم که تمایز پیدا می کنن نه در عدم. میان دو تا چیزی که معلومن نیستن نابودن تمایزی نیست، همشون یه وقت مثلا. چرا اینطوره؟ چرا در عدم تمایزی نیست؟ البته حالا من بدیهیه مطلب تا برای اینکه بالاخره اهل فلسفه بدیهیرم و استدلال برش من یعنی خب اگه میخواست تمایز باشه تمایز به چیه؟ تمایز قبلا گفتم اقسام شد باید تمایز به چیه؟ به تمام رضایت. باید تمایز به جز اضافه، گاهی تمایز به خارج اضافه، تمایز به تمام ذات مثل مقولات. مقولات اش متمایزان هم متمایزات هم به تمام ذات، به خاطر اینکه جنس عالی هم و جنس عالی نمیتونه مشترک چیز مشترکی داشته پس اینا تمایز دارن. یا در جزء ذات یعنی در جنس مشترکند و در فصل متمایز، و یا اینکه در نوع مشترکند تمایزشون به چیه؟ به عرازه و عراض خارج ذات، عراض عرض هم میگه خارج ذات. پس یا تمایز به ذات برمیگرده یا به خارج ذات. اگر به ذات برگرده یا به تمام ذات برمیگرده یا به جزء ذات. اگر هم به ذات برمیگرده میشه خارج ذات میشه اعراض. حالا این اقسام تمایز بود. پس در تمایز باید اساساً ذات فرض بشه. اگر ذات بتواند فرض بشه اون وقت یا به تمام ذات یا به جزء ذات یا به خارج ذات. اما عدم ذات نمیشه. عدم یعنی نفی ذات، عدم یعنی نبود ذات. بنابراین چون در عدم ذات نیست، عدم این نفی ذاته، پس
تمایل در عدم مطرح نیست، تمایل در عدم نمیتونه. این حکم کلی
در عدم تمام است. اما این عدمی که داریم میگیم حقیقت عدم، حقیقت یعنی اگر برای عدم اون حظ وجودی رو قائل بشیم میگیم در حقیقت عدم تمام است.
رفت به دیار عدم، دیار نیستی، در اونجا دیگه همه جکی میشه، همه نیستی مال واقعیت. اما این وقت عدم به معنای اعتبار ذهنی، یه اعتبار ذهنی اگر بکنیم برای عدم، وقت بینش تقسیم میکنیم، همینه که میگیم عدم مطلق، عدم مضاف. همین که گفتیم عدم دو قسمه، اینجا داریم میگیم در عدم تمایز نیست، اینجا داریم عدم دو اسمه، عدم مطلق، عدم مضاف. چه فرق داره؟ صرف اعتباره در ذهن، خود حقیقت عدمه، همون حظ از واقعیت که در خارج داریم براش قائل میشیم، اون حقیقت خارجی عدم که داریم قائل میشیم در اونجا هیچ میزی. اما اگر برایش یه حظ ذهنی فرض کردیم، یعنی گفتیم حالا مفهوم عدم رو یه عدمی تو ذهن فرض میکنیم، حالا میگیم یه عدمی که تو ذهنه، ذهن رو تقسیم میکنیم به عدم مطلق، عدم هست.
عدم مطلق میشه؟
یعنی
میشه
یه چیز عدم مطلق میشه؟ همین برای عدم مطلق که اصلا نیست، اما ذهن یه حظی برایش میگه، همین که میگه رفت نیست، نیست شد. یعنی شما داری بر عدم مطلق که نیست شد، نیستی، نیستی شد، نیست شد، دیار نیستی. هم که داری به جایی نیستی برش فرض میکنی یا سرزمین، هم حضیه که داره ذهن اعتبار میکنی که یه چیزی هست که خارج نام عدمه، اما نیست که اعتبار ذهن فقط، ولی نیست، یعنی قدرت ذهن. شما ببینید مثل این که عدم را هم یه چیزی میپندارد، یه جور وجود، تو وجود، به نوع وجود. بعد تقسیم میکنه به عدم مطلق و عدم مضاف. بعد میگه در عدم مطلق تمایز نیست، در اینجا یه تفاوتی بین این دوتا قائل میشه، در این هیچ تمایزی نیست، در این تمایز هست. تمایز عدم مضاف تمایزش به چیه؟ به مضاف و نلکش. یعنی وقت میگیم عدم بینایی، وقت میگیم عدم شنوایی. عدم بینایی غیر از عدم شنوایی، ندیدن غیر از نشنیدن غیر از نبسیدن. نه هر اولش عدم مضاف عدمه، اما تو عدم ها فرق هست، در عدم مضاف فرق هست. یعنی وقتی که میگیم در عدم تمایز هست، در کدوم عدم تمایز هست؟ در عدمی که به اعتبار ذهنی، منتها یه تمایز کلی هست بین عدم مطلق و مضاف، یه تمایز ثانی هست تو عدم مضاف. یعنی دو تا تمایز تو عدم ذهنی هست، یکی به تقسیم اولی، تقسیم خود اعدام مضاف. عدم مضاف یه تمایز بیشتری دارن نسبت به عدم مطلق. این عدم با هم فرق این ها همش کار ذهنی که میاد تو عدم این حیثیات این تشکیز. از اینجا یه بحثی مطرح میشه با توجه به این بحث عدم.
یعنی در خارج عدم
و
بیماری
با عدم شنوایی فرق داره. چرا دیگه؟ یعنی در واقع هر دوتاش عدمه، در اصل عدم یعنی نبودن آثاره، اما ذهن میان عدم شنوایی با عدم بینایی فرق قائل میشه. به خاطر اینکه مضافشون فرق میکنه. به خارج نسبت میده دیگه. در خارج در واقع عدمه، هر دوتاش یه جور عدمه، نبودنه. منتها ذهن میگم بگم این عدم با این عدم فرق میکنه، یعنی با توجه به خارج چنین تفاوتی را قائل میشه. در خارج عدمه، این نمیشنه و اونم نمیبینه اصلا. منتها نه این مضافون الیها در واقع فرق میکنه، ذهنم بین این دوتا تفاوت قائل میشه. بعد از این مطلب یه چیزی در فلسفه مطرح میشه به نام پارادوکس ها، پارادوکس های عدم، پارادوکس های عدم. پارادوکس یعنی چی؟ چی؟ متناقض نما، تناقض نما. پارا، پارا یعنی چی؟ چیز زر؟
بله
پارا. این زر نافی، کار وقتا حتی معیوب. پارا اولمپیک، اولمپیک پارا، اولمپیک معلولی، اولمپیک معلوبا، پارا بزنید. پارا هم یه جو عیب و نقص و ایناست. دوکسا چه؟ عقیده. تو افلاطون خوندی؟ عقیده پندار، ضد پندار، پارادوکس، ضد پندار، یعنی ضد اون چیزی که ما میپنداریم.
خارق عادت،
خارق عادت، عادت پندار دیگه، یعنی روالی هست، یه چیزی میاد اینا خرق میکنه، از بین میبره، ما بهش میگیم خرق عادت. این اصل پارادوکس میاد در منطق
تعبیر میشه به متناقض نما،
یه چیزی که عادت رو از بین میبره، خارق اجماع. بعد حالا توش گیر میکنیم که این چه جور فکریه.
در فلسفه از این چیزا هست، یه قضایایی هست که اینطوری، مثلا ببینیم که مجهول مطلق خبر از مجهول مطلق خبر نمیتوان داد، از مجهول مطلق خبر نمیتوان داد.
چیزی که به کلی مجهوله نمیشه هیچ خبری ازش داد. مجهول المطلق لا یخبر عنه، از مجهول نمیتوان. بعد یکی دیگه خدا همچنی خبره داری، خبر میدی که از مجهول مطلق نمیشه خبر داد، خودش خبر. خبر دادیم به این که، خبر دادیم به این که از مجهول مطلق نمیتوان خبر داد.
پس مجهول یار حالا از مجهول مطلق خبر میدهیم که خبر که نمیتوان داد. پس از مجهول مطلق خبر نمیتوان داد، از مجهول مطلق خبر میدهیم
شد متنقض. خیلی پارادوکس.
دیدیم که جزئی کلی است، یه جزئی جزئی است، جزی هم کلی هم جزی جزی چجوری هم کلی هم شریک خداوند محال است. شریک الباری معدوم،
شریک الباری محال. اگر شریک الباری محال،
پس چطور شریک الباری
موضوع قرار گرفته برای محمول؟ چیزی که محاله چگونه موضوع میشه برای محمول؟ وقتی محاله، غیر ممکنه. اگر غیر ممکنه که موضوع واقع نمیشه، درست میشه که موضوع واقع شده، شما داری مفهوم محاله بهش هم میکنه. پس باید یه حظی داشته باشه که بتونی یه مفهوم برش حظی از حقیقت داشته.
میگه اجتماع نقیزه محال. اگه محاله نمیتونه موضوع قضیه باشه.
وقتی میتواند موضوع قضیه واقع بشه که حیث امکانی بشه، یعنی بتواند محل نفی اثبات قرار بگیره. وقتی تونست محل نفی اثبات قرار بگیره، وقت محمول بشه، میشه حمل بشه. اما اگر ذاتم محاله، پس هیچ چیزی در واقع نمیشه حمل کنه، حتی کلمه محال هم در واقع حمل نمیشه.
پس اینها میدونی که یه چیزایی هستن که ظاهرن پارادوکس هستن. ما تکلیف هم با اینا چیه؟ ما اینا زیاد در فلسفه با اینا به کار میبریم، اما نمیدونیم حرفای درستی داریم میزنیم به چه معنا.
اینا میشه بحثای مربوط به عدم، همین چیزایی که نیست ما داریم در بارش حکم صادر میکنیم. از اینجا یه مسئله مطرح میشه در فلسفه و منطق، نام تفاوت حمل میشه. هم در فلسفه تقسیم میشه به حمل اولی و حمل شایع. گاهی به این حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی هم
این بحث ها به تفاوت و حمل برمیگردن.
بحث ها ریشش در تفاوت در این دو تا حمل.
حمل اولی محور حمل اولی مفهومه، محور حمل شایع مصداق.
گاهی وقتا حمل اولی و شایع میشن صفت موضوع، گاهی صفت موضوع یه قضیه میشه. صفت میشه.
مثلا میگیم انسان به حمل اولی، گاهی میگیم انسان به حمل شایع.
انسان به حمل اولی رفت آمد و مقبول نیست، من به احترام و ادب شما چیزی نمیگم، شما مراعات کن. وسط کلاس هیچ کس حق نداره فلسفه است شعر نمیکنه. هر وقت رمان خوندی
ساعت 11 که کسی نمیاد،
گاهی صفت موضوع. اینا رو هم سر کلاس نباشید نمیفهمید، گاهی سر کلاسش هم نمیفهم آدم. فلسفه اسلامی رو خیلی هم میفتن، اما اولیش هم صفت موضوع. وقتی میگیم انسان به حمل اولی، یعنی مفهوم مفهومه، فقط با مفهومش کار. هر چیزی رو گفتیم به حمل اولی، چیزی رو به حمل اولی، صرفا مفهوم. پس هم میگیم وجود به حمل اولی، مفهوم وجود، مفهوم وجود این هست. انسان به حمل اولی، حیوان نوت با مفهومش. وقت میگیم انسان به حمل شاید، وقت با مصادیقش کار، یعنی منشه اصگر سوال، اینا مصادیقشن، یعنی با مفهوم ما کاری نداریم. افراد که صفت موضوع گاهی صفت قضیه است. حمل اولی و شایعه صفت قضیه است. اون وقت بعد از قضیه ذکر میشه، میگیم این قضیه به حمل اولی، این قضیه به حمل شایعه. صفت قضیه مثلا فرض فرض انسان حیوان، حیوان است به حمل اولی. انسان نجار است به حمل شایع، یعنی حمل شایع رو داریم بعد از قضیه. صفت موضوع نیست، صفت قضیه. اینجا تفاوتش چیه؟ تفاوت این است که در قضیه به حمل اولی، در قضیه به حمل اولی موضوع از حیث مفهوم مورد نظره. هر قضیه‌ای که حمل اولی باشه موضوعش از حیث مفهومی مورد نظر، یعنی ما در قضایای حمل اولی همیشه میخواییم اتحاد دو مفهوم را با هم بیان بکنیم، اتحاد میان مفهوم موضوع و مفهوم محمول مورد نظر. انسان حیوان است، یعنی مفهوم انسان متحد با مفهوم حیوان. اگر گفتیم مثلث شکل است، یه شکلی است محصور به سزل، این شکل و مثلث از مفهومی با هم اتحاد دارد. پس هر قضیه‌ای که ما صرفاً و صرفاً به مفهوم موضوع و محمول توجه داریم، اون قضیه اصطلاحاً حمله قضیه هم در حمله شایع. حمله شایع قضیه‌ای که حمله شایع، محمول از حیث مصداق مورد نظره. اینجا موضوع از حیث مفهوم، اینجا محمول از حیث مصداق. یعنی مثلا میگیم انسان نجار است، این نجار رو از حیث مصداقش در نظر میگیریم، یعنی میگیم یکی از مصادیق نجار انسانه، حالا اصلا برای این که
بس کنیم زید نجار هست، یعنی این نجار زید مصداق نجار.
حالا اگر یه موجود دیگه ای هم مثلا غیر از انسان میتونست نجار باشه، وقت زید میشد یکی از مصادیقش.
مثلا اگر گفتیم گل یاس خوشبود، قضیه
چه جور قضیه ایه؟ حمله اولی یا شایعه؟ حمله اولی میتونه باشه، یعنی مفهوم گل یاس همون مفهوم خوشبوییه. این دوتا با هم اتحاد مفهومی دارن؟ نه، حمله اولی نیست.
خب حالا این خوشبو که محموله گل یاس چه نسبتی به این خوشبویی داره؟
یکی از مصادیقش. خوشبو خیلی مصداق میتونه داشته باشه، یکیش هم بوده. پس به این جهت میشه حمله شایع که ما به مصداق محمول سر و کار داریم. خب بله،
اینجا توی حمله شایع در این موضوع هم دوباره حمله چیز داریم دیگه،
حمله اولی شد
در خود موضوع هم حمله شایع داریم دیگه، مصداق گل یاس مصداق خوشبوه.
بله بله،
خب
حالا چیز میشه، دو تا تقسیم میشه. ببینید از ناحیه محمول، عنایت بفرمایید، از ناحیه محمول با ما مصداق سر و کار داریم. یعنی ما در قضیه حمله شایع همیشه با مصداق چی سر و کار داریم؟ محمول. حمله شایع همیشه اونه که مصداق محمول توش مورد نظره. اما این موضوع که داره مصداق محمول قرار میگیره، خودش دو تا جنبه میتونه داشته باشه. تو قضیه شایع، تو حمله شایع.
یعنی حمله شایع گاهی اینطوریه که مفهوم موضوع مصداق محموله، گاهی مفهوم موضوع مصداق محمول نیست، موضوع مصداق موضوع مصداق حمله شایع. این تقسیم تو حمله شایع، از حمله شایع حمله است که همیشه ملاکش اینه که ما با مصداق چه سر و کار داریم؟ مصداق محمول. اما گاهی مفهوم موضوع مصداق محموله، گاهی مصداق موضوع مصداق محموله. اما در هر حال مصداق محمول مورد نظر، در هر حال. اگر مفهوم موضوع مصداق محمول باشه،
به این میگن هم شایع نوع اول،
اگر مصداق موضوع مصداق محمول باشه حمله شایع نوع دوم.
فرقش با حمله اولی چی شد؟ حمله اولی اتحاد چیه؟
مفهوم موضوع با مفهوم محمول.
یعنی دیگه مفهوم موضوع نمیتونه متحد با مصداق محمول باشه، یعنی چون موضوع مفهومه، مصداقش محمولش هم مفهومه طبعا. اما وقتی محمول مفهوم شد، مصداقش ممکنه مصداق باشه، ممکنه مفهوم باشه. اما اگر مفهوم موضوع شد، محمولش هم حتما مفهومه. اینه که در حمله اولی همیشه اتحاد با دو تا مفهوم. قضایای هویت، قضایای توتولوژی، انسان انسان است و حمله اولی اینا مفاهیم میشه. بله. چه
میدونی تو حمله اولی وقتی اتحاد مفهومی از اتحاد مصداقی هم هست؟ یعنی همیشه
اتحاد مفهومی باشه، اتحاد مصداقی هم هست طبعا. بله. اونطور محور رو اتحاد مفهومی. حالا این تقسیم بندی رو که بگیریم، شما بیاید اینا رو بررسی بکنید. حالا همین ها مثال بشه، یعنی اینا چون تو همین ها در واقع این هم که بهش میگن شایع صناعی به این معناست که بیشتر تو صنعت به کار میره، یعنی تو هم صنعت های عبارتی. اگر ما گفتیم دیوار سفید است و آسمان آبی است برف سرد است، اینا در صناعات عبارت اینا اینجوری به کار میره، یعنی غالب غذایایی که ما به کار میبریم، غالب غذایایی که میگیم غذای حمل شایع. ما بعضی وقتا حمل اولی را به کار میبریم، مفهوم حمل اولی را به کار میبریم. بیشتر
مثلا
حیوان است، این حیوان است، حالا جنسش رو در نظر بگیریم. خب اتحاد مصداقی بعض وقت دارم، اگر صرفا جنس رو در بیاریم، اگر جنس و فصل رو با هم در نظر بگیریم مصداقی، اگر فقط جنس رو در نظر بگیریم واقعا انسان مصداق خود حیوان است، ولی انسان که در خارج حیوانیت هم در حقیقتش هست، اما مصداق مطابقی نیست، مصداق تزمانیه، یعنی یه بخشی از حقیقت انسان تو خارج هم حیوان دیگه، در خارج هم یکی. حالا مثالش، حالا مثالش همین هست، میگیم از مجهول مطلق خبر نمیتوان داد، یعنی مجهول مطلق خبر دادنی نیست، مجهول مطلق خبر دادنی نیست. چجور حملیه؟ شایع یا اولیه؟ چرا؟ ما که گفتیم برای عدم میشه وجود در نظر گرفت. نه گفتیم عدم مطلق رو که ذهن لحاظ میکنه گویی براش در ظرف خارج یک وجودی فرض میکنه، همین فرض وقت عدم در خارج میشه به یک نحوی موجود، منتها موجودی که نفس ذهن ها، موجودی که ذهن براش در خارج یک جور وجود اعتبار میکنه. حالا میگه اون چیزی که مجهول مطلقه یا بگیم معلوم مطلق، نیستی مطلق خبر دادنی نیست، بهتر داریم. چون خود عبارت هم از المعدوم المطلق لا یخبران، یا نیستی مطلق خبر دادنی نیست، خب اتحادشون مفهومی نیست، اتحاد یعنی نیستی مطلق به لحاظ مفهومی مطابق خبر دادنی نیست به لحاظ مفهومی. پس حمل شایع، خب حمل شایع کدومش؟ آیا مفهوم معدوم مطلق مصداق محموله یا مصداق موضوع مصداق محموله؟ دومیه. یعنی ما میخواییم بگیم این محموله، معدوم مطلق یکی از مصادیق خبر دادنی نیست، چون معدوم مطلق رو داریم براش در خارج حظی فرض میکنیم، یه معدوم مطلق از مصادیق امر خبر دادنی نیست، نمیشه درباره این معدوم مطلق، این معدوم مطلق که فرضش کردیم در خارج به عنوان معدوم قابل خبر پس میشه حمل شایع نوع دوم که مصداق موضوع مصداق محمول نیست، یعنی اون جنبه خارجی موضوع مصداق محمول نیست، اما بعد میگیم که داریم خبر میدیم، همین که خبر دادن نیست میشه خبر، پس معلوم مطلق، معلوم مطلق خبر دادنی است. چه خبری؟ که خبر دادنی نیست. خبر دادنی است به این که خبر دادنی نیست.
سام خبر. خب این چه هم میگه؟ شایعه. چرا؟ حالا ما با مصداق معلوم مطلق تو این جمله سر و کار نداریم، با مفهوم معلوم مطلق سر و کار داریم. میگیم مفهوم معلوم مطلق مصداق خبر دادنیه، یعنی داریم مفهوم معلوم مطلق را موضوع قرار میدیم و داریم ازش خبر میدیم. میگیم خبر داریم بهش میدیم، ازش خبر میدیم، میگیم خبر دادنیه. اما چه خبری؟ خبرش اینه که خبر دادنی نیست. پس ما وقتی که داریم خبر میدیم از معلوم مطلق به اینکه خبر دادنی نیست، در این جمله مفهوم معلوم مطلق رو در نظر میگیریم و بعد این مفهوم تو ذهن ما خبر دادنیه، یعنی معلومه. این مفهوم برای ما معلومه. به چی معلومه؟ چی ازش میفهمیم؟ به این که خبر دادنی نیست. پس چون تو ذهن ما به این معنا معلومه، پس مصداق معلوم واقع میشه. کجا تو ذهن؟ پس مفهوم معلوم مطلق توی ذهن مصداق مفهوم معلوم قرار میگیره، یعنی این مفهوم برای ما روشنه. ما میدونیم معناش چی؟ معنای معلوم مطلق درک میکنیم و میفهمیم معلوم مطلق یعنی آن که نمیشود ازش خبر داد. همین معلوم بودن، پس مصداق معلوم بودنه تو ذهن. پس مجهول مطلق توی ذهن مصداق معلوم بودنه. مصداق معلوم مصداق علمه، اما محتوای علمش چیه؟ محتوای ازش خبر نمیشود. پس این میشه شایع نوع اول، چون مفهومش تو ذهن مصداق علمه. این هم میشه شایع نوع دو. پس به این ترتیب رفت تناقض میشه. پس اینا متناقض. خب مثلا جزئی، یا وقت میگیم جزئی، جزئی است، جزئی کلی است، جزئی جزئی است، از دو بمیشه آسون تر، جزئی جزئی است. چه جور حملیه؟ جزئی جزئی است دیگه، جزئی جزئی است، جزئی جزئی نیست. دوم کلی است، یعنی جزئی جزئی نیست، یعنی کلی است. جزئی جزئی است چه حملیه؟ چرا شایعه؟ جزئی واقعا در بیرون مصداق جزئیه، یعنی جزئی که یه مفهومه در بیرون مصداق مفهوم جزئیه. حتی این رو جزئی داریم.
حالا
استاد
مثلا جزئی هست که
اون جزئه، جز غیر از جزئیه. جزء در مقابل کله، جزئی در مقابل کلی، و میان کل و کلی تفاوت. پس همونطور بین جزء و جزء، جزئی جزئی حمل اولیه دیگه، یعنی مفهوم جزئی همون مفهوم جزئی. جز به جز یک.
پس این اتحاد دو تو مفهوم لازم هم پس هم چیه؟ بله اتحاد مفهوم
اولیه
مفهوم جزئی، مفهوم جزئی همه مفهوم جزئی مفهوم جزئی خودش مفهوم جزئی هم چه جزئی یعنی مفهوم که یه مثلا بیشتر نداره این مفهوم که یه مثلا بیشتر نداره با خودش یکی یعنی یک مثلا بیشتر ندارد همون یک مثلا بیشتر ندارد هست که میگه مثلا موش موش هست یعنی مفهومش هویتش
هویت به حمل اولی دوتا یک. اما اگر گفتیم جزئی کلیست خب جزئی کلیست میتونه حمل اولی باشه؟ نه دیگه چون مفهوماشون که متفاوته مسلم
از هم یه شایع میشه والا کنون شایع
نوع اولی و دوم یعنی چی؟
یعنی خود مفهوم جزئی مفهوم جزئی یعنی چی؟ مفهوم جزئی تعریفش چیه؟ مفهومی که یک مصداق بیشتر ندارد این مفهوم مفهومی که مصداق بیشتر ندارد خودش چه مفهومه؟ کلی پس این کلیست پس این مفهوم از مصادیق مفهوم کلیست اما مفهوم موضوع از مصادیق مفهوم کلیست
پس قضیه حمل شایع نوع اول
خب جزئی مثلا میگیم خود جزئی باید محور چیه در حمل شایع نوع دوم مصداق موضوع یعنی مصداق موضوع باید مصداق چی باشه؟ محمول مصداق موضوع مصداق موضوع یعنی یه مفهوم جزئی بله یه امر جزئی خود حالا دیگه بیا مثلا چی؟ فرض بفرمایید که مصداق جزئی میشه ایفه مثلا بزرگ برج ایفل مصداق مفهوم جزئی خود برج ایفل مصداق مفهوم جزئی خودش داره مصداق موضوع مصداق موضوع مصداق این مفهوم جزئی که مثلا برج ایفل
مثلا
این برج ایفل
میشه مصداق مفهوم جزئی
نه شما دارید مصداق شما خود موضوع رو در نظر میگیرید موضوع هست جزئی مفهوم جزئی میگیم مصداق این چه برجه شده حالا مصداق مفهوم جزئیه نه خاطر این مصداق مفهوم جزئی مفهوم برج ایفل مفهوم برج ایفل یک از مصادیق مفهوم جزئی اما وقتی که میگن خود این مفهوم جزئی رو مصداقش تعیین می‌کنی مصداق موضوع را میگن رو خود برج ایفل کاری با مفهومش نداره این یکی از مفاهیم جزئی برج ایفل بعد دوباره اینو می‌خوام مفهوم اینو رو در واقع بیاریم زیر مصداق ایمان جزئی وقت باید اینجا مفهوم برجه ایفل در نظر بگیریم نه مصداق اینه که باید به حمله اولی که باید پس جزئی کلیست شایع ایمان هست اگر
کلی جزئی هست نمیدوست باشیم
کلی جزئیه نه
اصلا
اجتماع نقیزن محال است اجتماع نقیزن محال است اولیه یا شایعه مفهوم اجتماعی نویزن با مفهوم محال یکیه، مفهوماشون یکی نیستن. اجتماعی نویزن یعنی که دو امر نویز با هم جمع بشن، این مفهوم. این که دو امر نویز با هم جمع بشن، این مفهوم عین مفهوم محال نیست. پس حمل حمل اولی نیست، همش حمل شد. نوع اول خوب دقت بکنید، مفهوم اجتماعی نقیزین جزء مصداق مفهوم محاله یا مصداق اجتماعی نقیزین مصداق مفهوم محاله؟ مصداقش یعنی میخوایم بگیم در خارج مفهوم محال، مفهوم مصداق اجتماعی نقیزن در خارج اتفاق نمیفته. یعنی شما نمیتوانید یه مصداقی پیدا کنید در خارج که دو تا نقیز با هم جمع بشن. یعنی در خارج جمع سردی و گرمی نمیشود. نه که حالا بگید لرد میشه و بگید عنوان دیگر، یعنی یه چیزی 10 درجه حرارت داشته باشید، در همون لحظه که 10 درجه حرارت بره 10 درجه حرارت نداشته باشید، به این میگیم نقیز. مثلا سفید باشید، در همون لحظه که سفیده و همون حس که سفیده سفید نباشید.
مفهوم اینا با هم جمع میشه؟
نه. ببینید مفهومش اینه که جمع سفیدی و غیر سفیدی، این میشه اجتماعی نویزن لازم مفهومی. اما این خودش در خودش مساوی محال نیست. شما با یه اتفاق ثانی میفهمید اینا محاله، یعنی رجوع میکنید به وجود، این وجود نمیشده با عدم جمع. پس اجتماعی نویزن محال است، یعنی مصداق اجتماعی نقیزن از مصادیق مفهوم محاله. از این میشه چی؟ شایع نوع دوم. اما در این حال بگیم اگه محال بود که پس ما اصلا تو ذهن نمیتونستیم پیداش کنیم، اگر هیچ جا تحقق پیدا نمیکرد پس چرا ما اصلا اینو موضوع قضیه قرار میدیم؟ پس محال نیست که تو ذهن ما میتونه پیدا بشه مفهومش و ما در بارش قضاوت کنیم. پس در این حال اجتماعی نقیزن محال نیست. خب اگر اینجوری بگید چی میشه؟ در اینجا درسته، اجتماعی نقیزن را به عنوان مفهوم اجتماعی نقیزن گرفتیم که یکی از مصادیق مفهوم محاله. یعنی میگه آیا خود این مفهوم میتونه مثل مفهوم محال باشه؟ مفهومش میبینیم نه، مفهومش نمیتونه مثل مفهوم محال باشه، چون در ذهن مفهومش داره. پس مفهومش نیست، مصداقشه که از مصادیق مفهوم محاله، نه مفهومش. پس مفهومش تو ذهن محقق میشه. پس این میشه شایع چی؟ نوع محال.
درست وقتی این کلی جزئی هست میشونه که امکان نداره این خود مفهوم کلی.
خب
خود مفهوم کلی، مفهوم کلی
بله،
مفهوم کلی با مای وجود ذهنی خب مصداق مفهوم جزئیه. یعنی یه چیز دیگه مفهوم کلیه، یه چیز دیگه.
چرا یه چیز
دیگه؟ در مسئله روز کاری نداره با خود مفهوم کلیه، یه کم جزئیه دیگه.
یعنی شما میگید مثلا مفهوم کلی، خب مفهوم کلی
خود مفهوم کلی، نه مصداق مفهوم کلی.
خب خود
مفهوم کلی یک امر جزئی است.
چرا؟
خب چرا باید کلی باشه؟ یه چون یه چیز نیست دیگه، تکرار پذیر نیست.
چرا؟ تو ذهن هم هر کس یا خودش مفهوم کلی داره، یعنی تو ذهن همون تو کس داره دیگه، پس یه مصداق نداره. هر کسی تو ذهنش یه مفهوم کلی داره، پس مفهوم کلی به عدد خلایق مصداق بوده. پس مفهوم کلی جز این است به اون معنی که شما میفرمایید که یعنی حتما یه مصداق داشته باشه. اگر اینجوری باشه مثلا ببینیم تو عقل فعال مثلا یه مصداق مفهوم کلی هست، اگر اونجوری ببینیم مثلا یه مصداق داره که اون نیست دیگه. مفهوم کلی به لحاظ مفهومی در عقل فعال نیست، به لحاظ وجودی در عقل فعال. اگه قائل بشیم به همچین معنایی مفهومش نیست.
خود مفهوم کلی مفهوم کلیه، مفهوم کلیه
بله درست. اگر گفتیم مفهوم کلیست که حرف درستیه، این چجور حمله اولیه؟ مفهوم کلی همون مفهوم نه
باید
چرا؟ مفهوم کلی مصابس به مفهوم کلی خب باشه. خب جمله رو باید درست میگیم، باید جمله رو اینجوری بگیم، بگیم مفهوم کلیست. اگر اینجوری بگیم اون وقت حمل شایع میشه. حمل شایع چه نوعی؟ نوع اول یعنی مفهوم کلی از مصادیق کلی است، یعنی خود مفهوم کلی هم داخل در مصادیق کلی است. این هم میشه چی؟
مفهوم کلی جزئی
نه دیگه، درست تر نه. چرا جزئی؟
مفهوم کلی فرق داره با مفهوم مثلا هیچ چیزی خودشه. وقتی من میگم مفهوم کلی، شما
دقیقا مفهوم کلی بزنید. باشه، مفهوم کلی یعنی مفهوم که قابل صدق بر کسرین باشه، این معنای مفهوم کلی.
پس دقیقا همین تعریف بوده شما.
باشه، همین تعریف، منتها این تعریف به تعداد افراد متکثر، یعنی تو ذهن همه هست یه همچی تعریفی. مصداقاش همه جا هست، مصداقاش به تعداد انسان ها. پس یه مصداق نداره، بیشتر از یه مصداق داره، به نسبت شما یه مصداق داره. کلیش که تو ذهن همه هست. نه چون یه تعریف داره یه مصداق داره. نه اگه یه تعریف نداشت مشترک معنوی نمه، اشتراک معنویش با همه. اما چون دیگه یه تعریف داره یعنی یه مصداق. همون حالت انتظاریش به تعداد افراد همون حالت انتظاری هست، یعنی همه این مفهوم کلی رو اینجوری میفهمن. پس ما بله همون جور میفهمن. پس این مفهوم کلی تکرار میشه به تعداد اذهان، به هویته، به ماهیتی داره تکثیر میشه. پس جزئی نیست
این درخت، جزئی
هست. این درخت خارج چه جزئیه که
همه این درخت تو هر
کسی
در
خودش یک جزئی میبینه،
اما
در این درخت
جزئی
نمیده. هر کس بر خودش یک جزئی میبینه، یعنی درخت رو مثلا یک کسی کاشه ایران ها میبینه.
نه، هر کسی با
چشم خودش میبینه. اما همه یه چیز میبینن، یعنی یک شخص در خود همه همون رو میبینم، به همین دلیل که اصالت به وجوده، چون این تکرار نمیشه، اون وجود خارجی تکرار نمیشه و همین دلیل اصالت به وجوده. ولی اگر قابل تکرار بود میشد اصالت به ماهیت، چون ماهیت متکثر. پس شیء خارجی به واسطه شیئیتش تکرار نمیشه و ما به شیء خارجی نمیگیم جزئی، که ما به مفهوم میگیم جزئی. خواهر شما میگیم مفهوم کلی کلی کی میتونه جزئی باشه؟ وقتی یه مصداق داشته باشه. مفهوم کلی که متکثره مصداق فراوانه. خب پس این پارادوکس های عدم به این ترتیب قابل حل واقعا پارادوکس. حالا اگر همین مفهومی مطرح شد شما میتونید خب حالا بحث بعدی هم یال نمیرسیم شروع کنیم. Thank you. آی لوران، آی حسینی، آی حسینی، آی عزیزی، آی حقانی.